بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار قبل متوقف بر دو شرط بود، یکی این که مغبون جاهل به تفاوت بین ثمن و قیمت باشد، دوم این که اون تفاوت به ملایت سامه باشد. شرط سومی در کار نبود. اون شرط سوم عبارت از ظهور قبل است. ظهور قبل و علم مقبول به این تفاوت، این باعث اعمال خیار می شود، نه باعث تحقق اصل خیار. خیار قبل امر واقعی است. اگر بین قیمت و ثمن تفاوت باشد یک، این تفاوت به مالایت سامح باشد دو، مقبول خیار دارد. این نتیجه چه مقبول بداند چه نداند. خیلی از حقوق است که انسان به او علم ندارد. وقتی علم نداشت نمیتواند اعمال بکند، نه اینکه علم نداشت نمیتواند حق ندارد. اون جاهایی که علم موضوع مسئله است، بله، اگر علم نبود حکم نیست، اگر علم بود حکم است. اما اونجا که علم طریق است نه موضوع، چه علم باشد چه علم نباشد، اون واقعی است. در بحث‌های قبلم این فرق رو ما داشتیم. تو اصول که مستحضرید این فرق رو گذاشتن که یه وقتی قطع و علم علا وچه طریقیت مأخوذ است، یه وقتی علا وچه موضوعیه. شاهد فقهیش هم در بحث‌های سال‌های قبلم داشتیم که مثلا عدالت شرط است در شاهد، شاهد عد طلاق، و همچنین عدالت شرط امامت در صلات جماعت است. هر دو جا شرطه. لکه مستحضرید اگر در باب طلاق کشف خلاف بشود، معلوم بشود که این شاهد عادل نبود، اون طلاق باطل است. ولی اگر معلوم شد که امام جماعت عادل نبود، اون نماز جماعت باطل نیست، اون نماز باطل نیست. با اینکه عدالت در هر دو جا شرطه، یک جا کشف خلاف مضر است، یک جا کشف خلاف مضر نیست. سرش آن است که در عدالت علم به عنوان موضوع اخذ شده و در طلاق علم به عنوان طریق اخذ شده. بیان ذلک این است که در طلاق عدالت شاهد شرط است و اون طلاق دهنده اگر علم به عدالت شاهد داشت، این علم طریق بود. طریق سهمی ندارد در ملاک و مصلحت. وقتی کشف خلاف شد معلوم می شود که شرط حاصل نبود. ولی در صلات جماعت در حقیقت این علم موضوع است، لذا کشف خلاف ندارد. تو روایات نماز جماعت دارد که سل خلف من تسیقو به دینه، پشت سر کسی که وسوق به دین او داری اقتدا بکن. خب این وسوق یه امر نفسانی است، یه امر شخصی است. آدم یه باید علم داشته باشد یا اطمینان. اون چه که موضوع است همین علم نفسانی است. علم به عدالت در حقیقت موضوع است، مصحح اقتداست. و این علم به عدالت کشف خلاف ندارد که من بگم من علم نداشتم. اون معلوم کشف خلاف دارد، نه علم. اون چی که مصحح اقتداست، علم به عدالت این امام است و این علم بود. الان این علم نیست، نه اینکه اون وقت اون علم نبود. وقتی کشف خلاف شد، الان شخص عالم به عدالت او نیست، بلکه عالم به عدم عدالت اوست. پس موضوع کشف خلاف نشد، موضوع منتفی نشد، شرط منتفی نشد. شرط چی بود؟ علم به عدالت بود، این علم حاصل بود. ولی در طلاق علم به عدالت شرط نیست، عدالت شرط است. اونجا علم به نحو طریقی اخذ شد، در باب صلات جماعت به نحو موضوعی اخذ شد. چون به نحو موضوعی اخذ شد کشف خلاف ندارد که. قبلا علم بود اقتضا صحیح بود، الان علم نیست اقتضا صحیح نیست. نه اینکه نماز قبلی باطل باشه. آیا علم به تفاوت طریق اثبات حکم است؟ نظیر باب طلاق یا نه موضوع است برای ثبوت قبل، چون این علم موضوعا اخذ نشده است بلکه طریقا اخذ شده است، حکم دار و دار واقع است. اگر قبل بود خیار هست و اگر قبل نبود خیار نیست، چه مقبول بداند چه مقبول نداند. خب نه، منظور اینه که یعنی وایی و مشتدی هر دو رو مقبول میدونه. بعد نه، اونجا که مثال مرحوم محقق ثانی بود که بحثش گذشت، اونجا حالا ممکن است که قبل وایی طرزی باشد، قبل مشتری طرزی دیگر، که جمع دو تا قبل در یه معامله. به هر تقدیر هر جا قبل باشه، علم طریقی است نه موضوعی. یعنی فعلا چون عالم است، چون فعلا عالم است خیار ندارد، چون آخه شرط اول رو از دست داد. شرط اول این بود که مغبون اندل عقد جاهل به قیمت باشه، سرش اونه که شرط اول رو از دست داد. اگر جاهل به قیمت بود و تفاوت هم مالایت سامه بود، این دو شرط حاصل بود، خیار قبل می آید. پس علم به قبل موضوعا اخذ نشده که ما بگیم کسی که جاهل به تفاوت هست هر وقت عالم شد همون وقت خیار می آید. خیر، هر وقت عالم شد کشف می کند که قبلا خیار داشت. خب بنابراین دو جور تصور می شود که علم طریقی باشد یا موضوعی. موضوعی باشد که ما در باب عدالت امام جماعت، طریقی باشد که ما در باب عدالت شاهد طلاق. پس ما دو نحو در فقه داریم. اینجا موضوعی دلیل میخواهد نظیر بحث صلات. غالبا علم طریق است، به عنوان کاشف مطرح است، شرط شرعی نیست بلکه کاشف عقلی است. خب اندل قبل خیار واقعا ثابت است. آثاری که مترتب بر خیار قبل است سه قسم است از در فتوا، دو قسم است از در واقع. از در فتوا سه قسم است. بعضی ها در بابه یک قسمتی از آثار بسیارها فتوا دادن که این شخص چه بداند چه نداند خیار دارد، اثر ثابت است. نظیر ارث که مغبون چه بد علم و قبل داشته باشد چه علم نداشته باشد خیار دارد، و با موت او این خیار که حق است به ورثه ارث میرسد. این یک. حق اسقاط، مغبون میتواند جمیع خیارات حتی قبل را ساقط کند ولو علم به قبل ندارد. اسقاط خیار فرع بر علم به اون نی. اگر خیار عیب بود، اگر خیار قبل بود، اگر خیار رؤیه بود، اگر خیار دیگه بود، این در تنظیم سند گفت با اسقاط کافه خیارات. چه علم داشته باشد چه علم نداشته باشد اسقاط پذیر است. پس اسقاط خیار فرع بر وجود واقعی اوست، چه معلوم باشد چه نباشد. این قسم اول. قسم دوم آثاری است که مترتب بر علم اوست، مثل اینکه تصرف میگن مسقط خیار است. اگر ما گفتیم تصرف تعبدن مسقط خیار است چون در باب خیار حیوان وارد شد، این از بحث فعلی ما بیرونه. اما اگر گفتیم تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است، کشف از رضا فرع بر این است که این بفهمد مقبول شده و راضی به لزوم معامله به بقای معامله است، چون رضای به حدوث معامله که حاصل شد به تیارت انتراز بود و معامله صحیح بود، و اگر اون رضایت حدوثی نبود که معامله صحیح نبود. این رضا به لزوم معامله به بقای معامله است. وقتی میتوان گفت این تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله به بقای معامله است که شخص علم به قبل داشته باشد. اگه علم به قبل نداشت به تصرف کرد، از کجا معلوم میشود که او مغبونانه حاضر است این معامله را بپذیرد؟ پس تصرف بنابر این که کاشف مسقط تعبدی نباشد، از اون جهتی کاشف از رضا باشد کما هو الحق، این مترتب بر علم به قبل است. وقتی میتوان گفت تصرف مسقط خیار قبل است که مغبون عالم به قبل باشد، و اگر عالم به قبل نباشد این تصرف کاشف از رضای به لزوم به بقای معامله نیست. تصرفی که کاشف از لزوم به بقای معامله نباشد مسقط خیار نیست. این قسم دوم. قسم سوم که در فتوا قسم سوم است و در واقع جزء عهد القسمین است، این است که خیار قبلم تعبدی نیست، برای اینکه یعنی تصرف مسقط تعبد. خب اگر ما دلیل تعبدی داشتیم برای اینکه تصرف مسقط است، خب به اطلاقش توسل میکنیم، میگیم چه مغبون عالم باشد چه مغبون عالم نباشد، همین که تصرف کرده است خیارش ساقط میشه. ولی اگر تصرف مسقط تعبدی نیست، از اون جهت که کاشف از رضاست مسقط است، کشف از رضا فرع بر علم است. خب بنابراین قسم سوم آن است که در تصرف های ناقل، تصرف ناقل، آیا قابن که خودش از قبل با خبر است میتواند تصرف ناقل بکند در این کالا یا نه؟ پولی که گرفته با این پول معامله بکند، تصرف ناقل بکند، منتقل بکند به دیگری یا نه؟ بعض جا جزم من گفتن میتواند، بعضی گفتن فیه تردد. خب این قسم سوم روشن نیست که آیا متفرع بر اصل وجود حق است یا متفرع بر علم به حق. ولی در واقع اثر بیش از دو قسم نیست، یا مترتب بر وجود حق است یا مترتب بر علم به او، بیش از این نداریم. ولی در مقام فتوا سه قسم است. در بعض یا به استراحه تصریح کردن که این حق اثر ثابت است، مثل ارث، مثل اسقاط. بعض یا به استراحه ثابت کردن که نیست، مثل اینکه گفتن تصرف کسی مغمونی که به علم به قبل ندارد مسقط خیار نیست. قسم سوم مورد تردید بود. تردید در فتوای عالمان دینی است، نه تردید در واقع. خب این اثر، منشأ انقسام اثر ادله خاص است، نه اینکه اگر یک جا ما دلیلی یافتیم که گفتن در زمان جهل مغبون نمیشه این اثر رو بار کرد، ما بگیم پس معلوم میشه که در زمان جهل او خیار نیست، حق نیست. بلکه اثر این خیار که به وسیله دلیل خاص ثابت است، یک، لسان اون دلیل این است که اگر این شخص علم به حق داشت این اثر ثابت است، و اگر علم به حق نداشت این اثر ثابت نیست. دو، نه اینکه حق ثابت نیست. بنابراین گاهی ممکن است از این اختلاف اثر یک کسی که اجتهاد بالغ ندارد خیال بکند به این که خیارم متفرع بر علم به حق است، بر علم به قبل است. اگر چنونچه این شخص علم به قبل نداشت خیار ندارد. چرا؟ به عنوان نمونه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مغبون شد، کالایی را خرید مغبون شد، پولی را داد، اصحاب فتوا دادند که تصرف ناقل برای اون غابن جایز است، یعنی اگر کسی فرشی را گران فروخت و خریدار مغبون شد، حالا فرض کنید فرشی را با یک کالایی معامله کرد، یک دامداری بود، یک کشاورزی بود، محصول کشاورزیش داده فرش گرفته، که ثمن هم کالاست نقد نیست و مغبونم شد. در اینجا فقها فتوا میدن که اون غابن، اون مغازه‌دار میتواند در این ثمن تصرف ناقل بکند، یعنی این میوه رو که به عنوان ثمن فرش گرفت میوه رو بفروشد، یا اون لبنیاتی که به عنوان ثمن فرش گرفت او رو بفروشد، تصرف ناقل. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در قاعده این است که در زمان خیار، من علیه الخیار حق تصرف ناقل ندارد. چرا؟ چون مفوت حق ذی‌الخیار است. ذی‌الخیار اگر آمده فصل کرده مال خودش میخواد. این کسی که فهمید فرش را گران خرید، یه گوسفندی داد یه فرشی را خرید، بعد معلوم شد مغبون شد، حق خیار دارد، حالا میخواد معامله را فصل کند، فصل کند فرش را پس میده، گوسفند خودش میخواد. شما به چه دلیل در گوسفند تصرف کردی؟ گوسفند به غیر فروختی؟ این تصرف ناقل. یه وقت است که هبه میکنی، خب میتونی پس بگیری، تصرف لازم نیست. یا خودت از شیرش استفاده میکنی، این عیب نداره، ولی گوسفند موجوده. اما وقتی تصرف ناقل کردی، این گوسفند رو به دیگری فروختی، اگر مغبون آمده فصل کرده فرش رو پس داده، گوسفند خودش میخواد، گوسفند نداری. اینی که میگن در زمان خیار تصرف ناقل جایز نیست. چرا؟ چون مفوت حق من له الخیار است. این اصل کلی. در مقام ما همه فتوا دادن که غابن میتواند در اون کالا تصرف ناقل بکند و بر او جایز هم هست. این دوتا رو که کنار هم جمع بکنیم، ازش خواستن این نتیجه رو بگیرن که معلوم می شود که در زمانی که مغبون علم به غبن ندارد، خیار ندارد. چون اگر خیار داشته باشد، تصرف من علیه الخیار در زمان خیار مفوت حق است. چطور اینجا شما تصرف ناقل را صحیح دونستید؟ برای میشه خیار نیست دیگر. این یه اجتهاد ناقصیه. چرا؟ برای اینکه خیار هست، خیار آثار فراوانی دارد، بعضی از این آثار مترتب بر نفس وجود حق است، کل ارث و کل اسقاط. بعضی از این آثار مترتب بر سلطنت فعلی است که عدم تصرف ناقل در مقام. دیدید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ فرق شیخ انصاری ها و دیگران اینه که میگن اگر فتوایی داده شد به اینکه تصرف ناقل جایز نیست، نه برای آن است اینجا خیار نیست، بل برای آن است که این اثر مترتب بر سلطنت فعلی است. به چه دلیل؟ به دلیلی که همون دلیلی که اصل اثر را ثابت کرد، لسانش همین اندازه است. اون دلیلی که میگوید کسی حق تصرف ندارد در باب خیار قبل، لسانش همین اندازه است که در این ظرفی که مغبون تسلط فعلی پیدا کرد، یعنی بعد العلم بالغبن، قابل حق تصرف ناقل نداره. پس کم فرقون بین هما. خب این یه راه اساسی است که معیار دلیل اون اثر است. بعضی از ادله میگوین این اثر مطلقا ثابت است، کل ارث، یکیسی که مغبون شده حق دار، حق فصل دارد، حقم امر حکم نیست، قابل انتقال است و اگر کسی زمینی را خرید، خانه‌ای را خرید، دفترخانه معامله شد و مغبون شده، به طولی نکشه که در ظرف همون دو روز یه بیماری پیش آمد و مرد و نفهمید که مغبون شده. ورثه او فهمیدن که این زمین را یا این خانه را پدر گران خریده. خب حق فصل دارن دیگه. این دیگه معاملات روزمره نان و پنیر نیست که ما بگیم ارث نمیرسه، که زمین از خانه است خیلی برای اونها حیاتی است و تفاوتش هم زیاد است. اون فروشنده این خریدار رو مقبول کرده، این پیرمردم آشنا نبود، مقبول بود، سنش هم بالا بود، بعد مرد در همون هفته. ورثه وقتی رفتن تحویل بگیرن ده مقبول شدن، همون وقتی که پدرشون خرید مقبول شد. خب خیار پس دارن دیگر، یعنی خیار قبل دارن دیگر. خب این اثر ولو پدر نداند، این اثر مترتب بر نفس حق است. و همچنین اسقاط، اگر پدر در سند نوشته بود با اسقاط کافی خیارات، ورثه که بعد فهمیدن پدر مغبون شد حق فصل ندارن، برای در سند نوشته است با اسقاط کافی خیارات. این اسقاط کافی خیارات یک، ارث بردن دو، اینا مترتب بر نفس وجود حق است. بعضی از آثار است که مترتب بر تسلط فعلی و حوزه اعمال ذی‌الخیار است. این معناش این نیست که خیار بدون علم حاصل نیست، این معناش این است که اون دلیلی که این اثر را مترتب کرده است در این حوزه مترتب کرده. این دقت این است. خب یکی از چیزهایی که محور بحث است برای نه اونجا که در بحث قبلیش گذشت بین که اونجا مسقط ساقط نیست. چرا؟ بله، برای اینکه اگر شاهد و بینه و امثال ذلک آمدن داوری کردن، کارشناس آمده داوری کرده که ما میدانیم، چون این لا یعلم الا من قبل المغبون است، که اگه به محکمه رفتن کار آسونی نیست. لا یعلم الا من قبل المغبون است، نه مغبون که مدعی است میتواند بیان اقامه کند، نه قابین که منکر است میتواند سوگند یاد کند که من سوگند یاد کند که تو میدونستی. این بیانه به شاهد بیارد که من اون قبل افحش رو نمیدونستم، چون علم و جهل لا یعلم الا من قبل المغبون، این نمیتواند بیان اقامه کند. و اون چونم لا یعلم الا من قبل المغبون، قابنم نمیتواند سوگند جدی ایراد کند به اینکه به خدا قسم تو میدونستی. لذا راه محکمه هم دشوار بود که بحثش گذشت. ولی اگر کارشناسان و از بعض اوضاع باخبر شدن، ثابت شد بین هم و بین الله که حد اکثر قبلی که این شخص علم داشت این بود که این زمین را میخوان دو برابر بفروشن، معذره چون احتیاج داشت خرید، بعد حالا معلوم شد که ده برابر فروختن. اگر قبل افحش ثابت بشود، بله برسه خیار دارن. خب یکی از آثاری که چون دلیل شفاف و روشن نیست مورد تردید فقها قرار گرفت این است که ما یه قاعده داریم که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. حالا مسئلتون، اگر یه فرشی رو فروخت و خریدار مغبون شد، این فرش در اثر آتش سوزی تو منزل این مغبون سوخت و این مغبون نمیدانست که مغبون شده و گران خریده، علم نداشت. اصحاب فتوا میدن به این که این فرشی که در منزل مغبون بود و حالا یا سرقت رفته یا سوخته و مانند آن، این از کسی مغبون در رفت. فتوای اصحاب اینه. قاعده معروف این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. هر کالایی که در زمان خیار تلف بشه از کیسه کسی می رود که خیار ندارد. خب در اینجا میگوین از کیسه مغبون رفته، در حالی که مغبون ذوالخیاره. طبق اون قاعده باید از کیسه قابن بره. از کیسه قابن بره یعنی معامله فصل بشه، نه اینکه او متضرر بشه، معامله فصل بشه. خب این نشون نمیدهد که قبل از علم خیار نیست، چون اگر قبل از علم خیار باشد، این مغبونی که فرش رو گرفته بره در منزل و عالم به قبل نبود خیار دارد. این سغرا و کل و بی این تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له این کبرا. پس این فرشی که سوخته شده یا به سرقت رفته باید از کیسه قابن بره نه از کیسه مغبون. این نتیجه در حالی که فتوای همه اصحاب این است که از کیسه مغبون میره. این نشان آن است که مغبون در اینجا خیار ندارد قبل العلم بالغبن. اگر علم به غبن پیدا کرد خیار پیدا میکند. پس ظهور الغبن شرط شرعی لا کاشف عقلی. این نتیجه است. این سخن به استنتاج ناتواب است، برای اینکه اون دلیلی که میگوید تلف در زمان خیار ممن لا خیار له هست، حوزه شمولش محدوده. نه معناش این است که مغبون در زمان جهل خیار ندارد. اگر اون دلیل حوزه شمولش محدود بود، در مسئله قبل بیش از این مقدار را شامل نشد، معناش این نیست که در زمان جهل مغبون خیار نیست و ظهور قبل شرط شرعی است. اولا ما بعیده که اون قاعده را در اینجا بتوانیم اعمال بکنیم، یه بحث خاص خودش تو اون قاعده داره. اگر هم اون قاعده شامل مقام ما بشود، در اثر قصور دلیل است، نه در اثر فقدان حق، نه چون حق خیار نیست، بلکه دلیلی که باید شامل بشود قاصر است. مستحضرید که یه قاعده داریم که کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی. این مستاد از نصوص است. یه همچین روایت صحیح معتبری ما نداریم، یه روایت ضعیفی داریم و مرسلی داریم، و اون روایت ضعیف و مرسل چون مورد پذیرش اصحاب است قبول شد و صورت قاعده فقهی در آمد. روی زیرا مبنای غالب این فقها در حجیت خبر واحد اون امر سوم است، نه امر اول و نه امر دوم. بیان زالش این بود که خبر واحد که حجت است، برای آن است که این گزارشگر عاطل است، کما ذهب الیه بعض. چون او عادل است، خبر عادل را ما حجت میدونی یا نه؟ مبنای دوم حق است. گزارشگر لازم است عادل باشد، همین که ثقه باشد، موثق باشد، ولو عادل نباشد خبرش حجت است. اینه که خبر فتحیه و امثال اینها را وجود مبارک از جده و استاد سلام الله علیه فرمود خذوا ما رووا و دعوا ما رووا، همینه. اینا چون موثقن خبرشون حجته، اما رأیشون فکرشون از اون دست که فتحیان حجت نیست. حجیت خبر به عدالت مخبر وابسته نیست، به موثق بودن او موثق. همین که او دروغ نمیگه کافی است. راه سوم که راه خیلی از بزرگان است این است که لازم نیست گزارشگر عادل باشد، اگر بود چه نعم المطلوب، و لازم نیست گزارشگر موثق بود، اگر بود نعم المطلوب. خبر باید موثوق و صدور باشد، نه مخبر باید موثق باشد. یه وقت است ما میدونیم این آقایی که خبر داد آدم موثقی است، یه وقت این آقا رو نمیشناسیم یا به ضعف او پی بردیم. مخبر نه عادل است نه موثق، ولی خبر موثوق الصدور است. از کجا موثوق الصدور است؟ برای که همه این بزرگان ما که گفتن خبر غیر موثق حجت نیست، دارن به این روایت عمل میکنن. اینی که بگن اگر ضعف خبر باشد با عمل اصحاب جبران میشود، همینه. خب همین کلینی، همین صدوق، همین شیخ، همین بزرگان رضوان الله علیهم که به ما آموختن خبر ضعیف حجت نیست، ما خودمون ببینیم همه دارن بین عمل میکنن. این که میگن ضعف این جبران میشه به عمل اصحاب، همینه. این راه سوم این است که ما در معیار خبر، حجیت خبر، لازم نیست گزارشگر عادل باشد، یک، اگر بود خیلی خوبه. لازم نیست گزارشگر موثق باشد، دو، اگر بود خیلی خوبه. همین که خبر مورد وثوق اصحاب ما شد، معلوم میشه پشتوانه دارد. درست است که این گزارشگر ناشناس است یا ضعیف است. یه شواهدی داریم، عده‌ای تو مجلس حضرت نشسته بودن که به برکت اون شواهد و اون قرائن معلوم شد حضرت مدعی فرموده. اون شواهد به ماها نرسیده، به اون اقدمین رسیده، اقدمین به قدما رسوندن، به ماها نرسیده. برای اینکه ما می‌بینیم همین بزرگانی که میگوین خبر ضعیف حجت نیست، همین بزرگانی که مخبر را ضعیف میدونن تو کتاب رجالشون، همین بزرگان به این روایت توفیق فتوا میدن. معلوم شد زمیمه بود دیگر. برای اینکه اینطور نیست که ما اینها رو موثق بدونیم، این بزرگان موثق ندونن. خیر، همین بزرگان گفتن خبر ضعیف حجت نیست، همین بزرگان هم بیرو تضعیف کردن. تو رجالشون شیخ طوسی این آقا رو زبیگ رجلان ضعیف، بعد میبینیم در فقه به روایتی دارد عمل میکنن. معلوم می شود که در جای شاهد خاص بود، یه قرینه بود در محضر حضرت، غیر از این شخص گزارشگر غیر موثق، عده از بزرگان نشسته بودند، سینه به سینه بینا رسید، وثوق پیدا کردند. بنابراین معیار حجیت خبر موثوق صدور بودن این مضمون است، نه عادل بودن راوی و نه موثق بودن راوی. اینا مشکلاتی بود که قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه با اینا حل میشه. اما در این قاعده ما این مشکلات اصلا نداریم. این قاعده این است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، و سندش هم روایات معتبره. این روایات معتبر که توش صحیحه و امثال صحیحه هست، این روایت میگه که هر مبیعی که در زمان خیار تلف بشه از کیسه کسی میرود که خیار ندارد. این اصل کلی. در اینجا میبینیم فتوا بر خلاف این روایت است. چرا؟ برای که میگن اگر این کالا در زمانی که مغبون علم به قبل نداشت از بین رفت، سوخت یا مورد دستبرد قرار گرفت، از کیسه خود مغبون میرود. معلومه مغبون خیار ندارد. بگن نه، مغبون خیار دارد، منتها این اثر مترتب بر علم و قبل است. این روایات را مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در باب پنج از ابواب خیارات ذکر کرده است. وسایل طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 14 به بعد، باب 5 از ابواب خیار. در اونجا دارد که مرحوم کلینی عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماع عن غیر واحد عن اوان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى امتا به شرط من رجل یوما او یومین فماتت عنده فقد قطع الثمن على من یکون الزمان. فقال علیه السلام لیس علی الذی اشترى زمان حتی یمضی شرطه. عرض کرد، از حضرت سوال کرد که یک کنیزی را خریده و شرط کرده و این کنیز در نزد همه این شخص مشتری مرد، با اینکه مشتری خیار دارد، با مشتری خیار دارد، این کنیز مرد، از کیسه کی می رود؟ همون از کیسه اون فروشنده. این مشتری چیزی ضامن نیست، خسارت بده کار نیست. خب این کالا در زمان خیار تلف شد، حضرت فرمود به من لا خیار له. در روایت دوم این باب که باز از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، سألتو ابن سنار میگوید از وجود مبارک حضرت سوال کردم، عن الرجل یشتری دابه بالعبد و یشتری تو الى یوم او یومین فیموت العبد و دابه او یهدسو فیه حدث الا من زمان و زارکه. کی زامنه؟ این کالایی که در زمان خیار طلب شد زمانش خسارتش بوده کیه؟ فقال علیه السلام علی البایه، یعنی ممن خیار را دیگه. حتی ینغز یشترطو ثلاثه ایام. روایت پنجم این باب این است که از باز از وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه است، این حدث بالحیوان قبل ثلاثه ایامین فهو من مال البایه. اگر گوسفندی رو خرید، چون خیار حیوان سه روز دیگه، گوسفندی رو خرید، گاوی رو خرید، مرغی رو خرید به مانند آن، ماهی رو خرید، این تو بحث هم خیار حیوان قبلا گذشت، اینا که برای ایام فروردین ماهی میخرن میاد تا منزل این ماهی میبره، خسارت چون فروشنده باید بده. خیار حیوان دیگه، خیار حیوان سه روزه و در این درود این همین که آورده این رو اتلاف نکرده، گفته فلون قد آب بریز، این فلون قد آب ریخته تو تونگ و این ماهی مرد، خب خسارت مال فروشنده است دیگر. فهو من ملا خیار لهر دیگه، خیار حیوان داره درخت که حیوان رو زنده است دیگه. یه وقتی ماهی مرده رو میخره و دیگه خیار حیوان نیست، او کالاست، اما ماهی زنده که میخره خیار حیوان داره دیگه. خب اینجا از حضرت سوال میکند به اینکه این حیوان رو که خریده در ظرف این سه روز مرده، خسارتش به خاطر اینکه حضرت فرمود فروشنده، یعنی این مبی که در زمان خیار طرف شد ممن لا خیار له است. این قاعده مشکل سندی ندارد، چون تو اینها روایت صحیح هست و غیر صحیح هم هست، حالا حسنه و حسنه حجت هست، از در اصولی هیچ رجالی هیچ مشکلی نیست. عمد آن است که این روایات خیار شرط و خیار حیوان را مطرح کرده. اگر ما خواستیم یه قاعده عام داشته باشیم بگیم کل مبیع تلف فی زمن الخیار و ممن لا خیار له، باید یه قاعده عام رو از این حدیث استیاد بکنیم، بگوییم خیار حیوان و خیار قبل یکسانه، مبی چه حیوان باشد چه غیر حیوان یکسانه. اگر توانستیم این عموم را یا اطلاق را استیاد بکنیم و این قاعده دست ماست، اگر این قاعده دست ما بود میتوانیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم. ولی اگر کسی گفت این صحیحه که مربوط به خیار حیوانه، بحث ما در خیار قبله، در اون قاعده که در صحیحه که مربوط به خیار حیوان است بگوید اگر حیوان در ظرف سه روز طلب شد ممن لا خیار له است، چه ارتباط دارد به مسئله خیار قبل؟ اگر یه همچه اشکالی را کسی کرد، ما راهی چیزی برای جواب گفتن نداریم. ما وقتی میتوانیم بگوییم اینجا پس حرفشون چیه که در اونجا عموم یا اطلاق استفاده کرده باشیم. الحمدلله.